شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم در مورد ظرفیت شناسی نهج البلاغه در عرصه مطالعات تاریخی صدر اسلام با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشستی تخصصی در مرکز مطالعات میراث علوی طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تاریخ گذاری حدیث عنوان جدیدی در حوزه قرآن و احادیث است و توجه ویژه به تاریخ گذاری در این دو حوزه از خاورشناسان آغاز شده است. در حوزه قرآن تاریخ گذاری به معنای تعیین تاریخ نزول هر یک از فقره های وحی است و در حدیث منظور تعیین تاریخ صدور یک روایت است. تاریخ گذاری قرآن زمینه ساز تفسیرهای واضح تری از قرآن و تاریخ گذاری حدیث باعث درک بهتر محتوای حدیث مطابق شرایط تاریخی صدور و فرهنگ مخاطبان خواهد شد. در تاریخ گذاری حدیث تلاش بر این است تا روایات و احادیث شیعه به ترتیب تاریخ صدور مرتب شوند و با ملاحظه ترتیب روایات نتایج فقه الحدیثی و شناخت فضای تاریخ صدور آنها بررسی گردد. دکتر نعمت الله سفری فروشانی، عضو هیئت علمی جامعة المصطفى العالمیه، از نسبت تاریخ و نهج البلاغه میگوید.
عرصه محتوا را میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم. یکی بروم متنی، مباحث بروم متنی تاریخی نهج البلاغه، و یکی مباحث درون متنی. مباحث درون متنی مباحثیه که محورش متنی از نهج البلاغه است، اما مباحث برون متنی مباحثیه که حول نهج البلاغه میچرخه و برخی از اون مباحث را ما لابد من هستیم. یکی از اون مباحث برون متنی بحث تاریخ گذاری هست. یه بحث مهمی هست در علوم حدیث که اخیراً روش مانور بیشتری داده میشه، بحث تاریخ گذاری احادیث. این حدیثی که از امام صادق علیه السلام صادر شده، آیا میتونیم بگیم که در چه سالی بوده، در چه ماهی بوده، در چه روزی بوده؟ طبیعتاً ما هنوز اینقدر پیشرفت نکردیم که اینها را بتونیم به صورت دقیق تعیین کنیم. شاید با شاخص بندی، مؤلفه بندی و مسائل دیگر بتونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم و انشاءالله مثلا چند سال بعد دقیقا بگیم این حدیث زمان صدورش کیه. اما مستشرقان در این زمینه وارد شده اند توی بحث حدیث، نه توی بحث تاریخ. حالا من چی عرض میخوام بکنم؟ این نکته را میخوام عرض بکنم که با استفاده از ظرفیت نهج البلاغه ما میتونیم صاحب نظریه بشیم در تاریخ گذاری احادیث. چرا؟ به خاطر اینکه نهج البلاغه گزاره های تاریخی فراوان داره، مناسبت‌هاش هم مشخصه و گزاره‌هاش هم به اصطلاح گزاره‌های حقیقی نیست، گزاره‌های واقعی، یعنی حوادثی که واقع شده ناظر به اونه. مثلا ما خیلی از خطبه ها را میتونیم بفهمیم در آستانه صفین نقل شده، گفته شده، فرمایش شده، در وسط بحبوح فرمایش شده، در هنگام سست شدن لشکر صادر شده و همینطور پس ها صفین، پس ها حکمیت، اینها صادر شده. و از متن ما گویای فراوانی را استفاده می کنیم، ولی مثلا فرمایشات یک امام پرحدیثی مثل امام صادق علیه السلام اینطور نیست. و شاید با توجه به ویژگی های کلام معصوم و اینکه معصومان در طول هم هستند، ما بتونیم به نظریه‌ای در این باب برسیم.
علوم حدیثی دانش‌هایی هستند که از مجموع علم رجال و سند حدیث و علوم مرتبط با محتوای آن تشکیل می‌شود. علومی مانند تاریخ حدیث از همه بخش‌های فقه الحدیث بهره می‌گیرد و یا از فرآورده‌های آن برای ابداع و حل مسائل خود کمک می‌گیرد. مسائل مربوط به اسناد روایات در علم رجال ساماندهی می شود و علوم مربوط به فهم محتوای حدیث، فقه الحدیث یا مبانی فهم الحدیث نامیده می شود و شرح متن حدیث و حل مشکلات آن را به عهده دارند. شاخه های مانند حدیث شناسی، نقد حدیث، تاریخ حدیث و کتاب شناسی حدیث بیشتر ناظر به مسائل برونی و جانبی علوم حدیثی است. در این میان بسترشناسی و درک شرایط اجتماعی و تاریخی هر سخن تأثیر بسزایی در فهم آن دارد. آقای دکتر سفری فروشانی.
بحث دیگر بحث بسترشناسیه که آیا این کلام در چه بستری، با چه مخاطبانی، با در چه مکانی و در چه زمانی صادر شده، چگونه صادر شده. مثلا یه بحثی شاید ابن عبدالحدید و دیگران مطرح کنند که این خطبه ها عمدتاً در کوفه صادر شده. چرا؟ چون مردم کوفه ظرافت ادبی بیشتری داشتند، چون از جاهای مختلف اومده بودند، به خصوص از ایران، و از ادبیات خوششون می اومد. به هر حال کوفه مرکز ادبیات، بلاغت و نحو و صرف هم هست. اما ما خطبه هایی داریم یا گفته هایی داریم که در مدینه صادر شده، چون امام یه مدتی را در مدینه بودند، به خصوص بعد از قتل عثمان و بیعت مردم با ایشان یه چند تا خطبه داریم. یه خطبه هایی داریم در مسیر مدینه به بصره صادر شده و یک خطبه هایی داریم که در بصره صادر شده و به هر حال بعد از اون امام تشریف میبرن کوفه و مخاطبان کوفی ها دارن، به خصوص بحث مدینه که یک محیط بسته ای هست. من یه بررسی اجمالی کردم، دیدم که اونی که به اصطلاح متغیر اصلیه، محور اصلیه این خطبه ها هست، شخص امام علی. یعنی شما خطبه های امام علی در مدینه رو بررسی کنید، سیاقش رو بررسی کنید، مثل اون خطبه که تو غربلن نه و تو بلبلن نه هست، این نگاه کنید با خطبه های کوفی از نظر متن، از نظر محتوا، از نظر ورود خروج، اینها میبینید که ماهیتا متفاوت نیستن. حتی مضمون عالی که در این خطبه ها هست، در خطبه های کوفه هم هست. بنابراین این خطبه ها ادبیاتش به اصطلاح ارتقاءش، بلند مرتبه بودنش، وابستگی کامل به مردم نداره. حالا ممکنه یک کسی یه سوالی بکنه، امام یک جوابی بفرماید، اما این خطبه ها از ذات امام علی علیه السلام نشأت میگیره. حالا همون تعبیر رایجی که گفتن که فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، واقعا اخو القرآن سزاوار این نوع کلام هست. و حالا من نمیخوام مسائل کلامی و عصمت و اینها رو مطرح کنم، حتی نوع خطبه هایی که هست ممکنه با خطبه های دیگر امامان هم متفاوت باشه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
نهج البلاغه کتابی است عظیم با محتوایی بسیار غنی و قوی و کارآمد که با توجه به مسائل جاری و عینی از امیر مؤمنان علی علیه السلام صادر شده است. از منظر تاریخی می توان سخنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه را در 5 دوره تاریخی دسته‌بندی کرد، یعنی خطبه ها و نامه ها و روایات ناظر به 5 فصل تاریخی صادر شده اند. این دوره ها به ترتیب عبارتند از فصل اول جاهلیت، فصل دوم زندگانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، فصل سوم تاریخ صدر اسلام تا وفات پیامبر، فصل چهارم تاریخ صدر اسلام از سقیفه تا شروع خلافت امام علی علیه السلام، فصل پنجم دوره خلافت امام علی علیه السلام تا شهادت ایشان. دکتر سفری فروشانی:
اینکه چند درصد از خطبه ها و نامه های امام تاریخیه. من مثلا قبلا تصور می کردم در 20 درصد تاریخی باشه، که خب باز درصد بسیار زیاده بود، اما با در این مرور مجدد ظنم رفت که از 30-40 درصد بالاتره، یعنی از 40 درصد بالاتره در بحث خطبه ها و در بحث نامه ها خیلی خیلی بالاتره، که شاید نصف را رد کنه، چون الان صحبتم دقیق نیست، روش مانور نمیدم. حالا من میخوام تناسب معکوس را بگم، و هرچی اینا بالاتره ما کمتر کار کردیم، ما کار کمتری داریم. و به هر حال این بحث اصلی ما که ظرفیت شناسی نیاز به کار فراوانی هست. حتی میگم حالا همه کارها هم نرم افزاری نی، بعضی از کارها هم سخت افزاریه. بحث خود استاد بسیار مهمه، بحث جلسات تاریخی نهج البلاغه بسیار بسیار مهمه، و به هر حال باید یک گفتمانی در این زمینه ایجاد بشه و یک رواج این مباحث پیدا کنه. در بحث جاهلیت در خطبه 95 عصر جاهلیت را امام توصیف میکنه و نعمت بعثت، که خوشبختانه من نویسندگان بسیار دارای عرق مذهبی که دیدم در بحث جاهلیت به توصیف جاهلیت از زبان امام علی علیه السلام توجه دارند، و بحث قریش را، جایگاه قریش را امام بررسی میکنه، فلسفه بعثت خطبه 1، رهاورد بعثت خطبه 33، مبارزات پیامبر خطبه 56 و ویژگی های پیامبر خطبه 96 مطرح شده. این از نظر به اصطلاح موضوعیه، یعنی از نظر زمانی بسیاری از این مطالب در خطبه های بیان شده که امام در کوفه ایراد فرمودند، در کوفه این خطبه ها را ایراد فرمودند، که همون رساله‌ای که معرفی کردم، چرایی و چگونگی استناد به سیره و سنت پیامبر در نهج البلاغه سوی امام علی علیه السلام. چرا؟ خب این خودش بحث بسیار بسیار مهمیه.
آقای سفری فروشانی به صورت موضوعی و تاریخی برخی از خطبه های نهج البلاغه را از این منظر تبیین می کند.
چرایی و چگونگی استناد به سیره و سنت پیامبر در نهج البلاغه سوی امام علی علیه السلام. حالا میتونه مقابل اون بحث عبدالرحمن ابن عوف باشه که حاکی از یه واقعیتیه که سنت شیخین، یعنی عبدالرحمن صریحا میاد به کاندیداها میگه که عمل به قرآن و سنت پیامبر و سنت شیخین، یعنی سنت شیخین شده منبع سوم در کنار سنت پیامبر. ببینید سنت کلمه مقدسیه و این در اون زمان جا افتاده، یعنی تصورشون این بود که پیامبر خیلی چیزا رو نفرموده و به خصوص دیگه در زمان عثمان دیگه اصلا توجهی به سنت پیامبر نبود، به فرمایشات پیامبر نبود. اگر شاید عثمان ادامه پیدا میکرد پیامبر اصلا فراموش شده بود، خلیفه دوم تحت الشعاع قرار داده بود و همینطور خود سیره عثمان. و ببینید این موضوعات را فلسفه بعثت، رهاورد بعثت، بعثت چه فایده‌ای داشت، چه تحولی ایجاد کرد، سرمنشأ تحول در جامعه عربی از بعثت مبارزات پیامبر، خطبه 56 و خطبه 95 تعبیر می‌فرمان نعمت بعثت و این را توضیح میدن و همینطور ویژگی های پیامبر. خب این بحث اول. اما بحث دوم درباره خلفای سگانه است. دوره خلفای سگانه، دیدگاهی که امام داره نسبت به این خلفای سگانه و موضعایی که امام در مواقع مختلف در باره زمان اینها گرفته. خب مشهورترین این دیدگاه ها در کجا بیان شده؟ شیخ شویه، که حالا فعلا بحثش رو نمی کنیم که آیا خطبه است یا کلامه. حالا من یه تعبیری به کار بردم، گفته. گفته شاید عام باشه، امام فرموده. بله بله، آیا این میتونه خطبه باشه؟ بحث چیزش ها نمیگم به اصطلاح اعتبارش ها اعتبارش مسلمه، اما بحث این که آیا خطبه است، یعنی امام روی منبر این را بیان فرموده، مخاطبانی داشته، این مخاطبان گوش میدادند و مثلا آیا پیامدی استنادی داشته یا نه، این را بحث میکنیم که اجمالا عرض کنم که از نظر تاریخی نمیتونه خطبه باشه. باز حالا چون شما استعجاب کردید عرض کنم خدمتون که تعبیر خطبه ظاهرا مال سید رضیه و مرحوم شیخ صدوق و اینها تعبیر کلام دارند، یه کلام خصوصی با ابن عباس، یک کلام جامعی روی منبر مسجد جامع نیست. خب امام مطالبی اینجا فرمودند که ما سابقه نداره، جاهای دیگه نمیبینیم، حتی تو طول 25 سال قبلی ما اینها را نمیبینیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع ظرفیت شناسی نهج البلاغه در عرصه مطالعات تاریخی صدر اسلام اختصاص داده ایم. شکل‌گیری نظام طبقاتی در جامعه نوپای اسلامی از جمله موضوعاتی است که تاریخ‌مندی در ذات آن وجود دارد و میتوان خطبه ها و روایات نهج البلاغه را مطابق آن مطالعه کرد. متاسفانه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و برخلاف سنت ایشان، تقسیم بیت المال و انتصابات حکومتی بر اساس نظام طبقاتی انجام شد و بین عرب و غیر عرب تفاوت گذاشتند. این روش تبعیض‌آمیز و طبقاتی تا آنجا پیش رفت که اعضای 6 نفره شورای تعیین خلیفه همگی از قریش انتخاب شدند و به دیگر اقوام و قبائل توجهی نشد. بنابراین قریش را بر عرب و عرب را بر غیر عرب ترجیح دادند، به طوری که غیر قریش با قریش و غیر عرب با عرب حق ازدواج نداشت. بدین ترتیب جامعه اسلامی در سطح وسیعی به صورت طبقاتی درآمد. دکتر نعمت الله سفری فروشانی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه.
سیاستی که عمر خلیفه دوم درباره عطا گذاشت سیاست طبقاتی بود. این فتوحاتی که بود و خراجی که می اومد و پول فراوانی که سرازیر شده بود به مرکز حکومت اسلامی مدینه، اون شهر کوچولو با تعداد افراد اندک که حتی گفتن این فرش بهارستان را هم قیچی کردن، تیکه تیکه کردن که تقسیم بشه. یک کسی مثلا 10,000 درهم تیکش را فروخ. فرش بهارستان را براتون بگم، یه فرشی بود که مثلا در مقیاس وسیعی بافته شده بود، 4 فصل روش بود، به گونه ای که در هر قسمت فصلی می نشستید حال و هوای اون فصل براتون تداعی می شود. این را دیگه دیگه کرد. خب با سیاست نظام طبقاتی که عمر ایجاد کرد امام مخالف بود، مخالفت شما بیشتر بعد می فهمید. و خب این نظام هم به ظاهر شاخصهای دینی هم داشت، مثلا کسانی که زودتر اسلام آورده بودند، در جنگ بدر شرکت کرده بودند، در جنگ احد شرکت کرده بودند، یعنی اولین جنگشون احد بود، بعد از فتح، قبل از فتح مهاجرین انصار، برای اسمعکم دارم میگم، برای اتبعکم دارم میگم، ما هیچ گزارشی نداریم که امام در اون زمان اعتراضی کرده باشه به این نظام. و اگر هم اعتراضی میکرد طبیعتاً مسموع نبود. ولی وقتی امام به حکومت رسید یکی از چالش های مهمش همین مسئله بود. یکی از مهمترین چالش های امام همین بود که سیاستش این بود که مساوات عربی بر عجمی، حالا به فرمایش خود امام، فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق، که این نماده کنایه، یعنی لزوماً همه غیر عرب از فرزندان اسحاق نیستن.
یکی دیگر از موضوعات نهج البلاغه که قابلیت بررسی تاریخی دارد مسئله پیوستن شماری از یاران امام علی علیه السلام به سپاه معاویه است. درست است که نمیتوان رد پایی از تمام فراریان در کتابهای تاریخی و روایات یافت، اما نام و ماجرای برخی از این فراریان را میتوان در منابع جستجو کرد. افراد و گروههایی مانند طارق ابن عبدالله ابن کعب، حنظلت ابن ربی، عبدالله ابن عبدالرحمن، نعمان ابن عجلان و گروهی از مردم مدینه از جمله اخنف ابن قیس، دکتر نعمت الله سفری فروشانی، تاریخ پژوه.
با یه پدیده زشتی در سپاه امام علی علیه السلام روبرو هستیم که با این پدیده در سپاه معاویه روبرو نیستیم و بخشی از فرمایشات امام هم در مقابله با این پدیده زشته. و اون پدیده چیه؟ پیوندگان از سپاه امام، از هواداری امام به سپاه معاویه. این بحث خیلی خیلی مهمیه. حالا گونه شناسی هم باید بکنیم. بخشی از اینها کارگزاران بودن، بخشی از مردم مدینه بودن که یه به اصطلاح گفتمان احنفی داشتند. احنف ابن قیس یکی از یاران امام علیه السلام که کارنامه نسبتاً خوبی داره در زمان امام در جنگ جمل مصر بود. در جنگ جمل به امام میگه که دو تا پیشنهاد دارم، هر کدومشو میخواید بپذیر، من با تعداد اندک حدود 100 نفر به تو میپیوندم، یا اینکه توی بصره میمونم 10,000 نفر را از تو باز میدارم که سراغ جنگ تو نیان. و اصلش احنفه، بیشتر درباره احنف ربی جایگاه احنف را نداره، حالا چه وقتی میاد خراسان چه همون زمان، جایگاهی که الان داره خیلی بیشتر از اون زمانه. خواجه ربی حتی در نامنگاری امام حسین علیه السلام به بصریان یکی از اخماسی که مورد خطابه همین احنف هست. ولی در ادامه ما میبینیم که به اصطلاح میره سراغ معاویه و چندان موضع خوبی نسبت به اهل بیت نداره. حالا گفتمانش چیه؟ گفتمانش خلاصش اینه، به زبان خودمونی عرض کنم، از این اهل بیت چیزی کیل نمیاد، یعنی از این نمد ما نمیتونیم کلاهی داشته باشیم، نه دنیایی به درد ما میخوره نه اخروی. و یک آدم به اصطلاح سیاست ورز ماکیاولیستی میره سراغ معاویه، یکی از مسائلی که ما عرض میکنیم اینه که شما یک شخصیت را یه برش خاصش را نبین، تطوری ببین تا آخر عمر.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
آقای سفری فروشانی از خطبه ها و نامه های مربوط به عزل و نصب کارگزاران و دلایل نصب نکردن دیگران در نهج البلاغه میگوید.
بحث دیگری که داریم که دیگه اینجا ما کم کم میریم سراغ بحث موضوعی، بحث مدینه است. خب بخشی از خطبه ها در مدینه صادر شده، چه خطبه هایی در مدینه صادر شده، امام چه مدت در مدینه بودند. مثلا خطبه 15 و خطبه 16، همین اعلام به اصطلاح خط مجهای سیاسی اقتصادی امامه و به خصوص سیاست های اقتصادی، که مثلا این بخور بخوری که داشتید در زمان عثمان من ازتون میگیرم اگرچه مهریه زنانتون شده باشه. مهریه زنان به خاطر اینکه پاکترین و خوشگوارترین ماله، که قرآن هم ازش تعبیر کرده به نحله. نحله یعنی بهترین عصاره زنبور عسل، که بخشش هم از همین اومده، چون ما خیلی خوشمون میاد از خب. در مدینه یک فرایند دیگه ای را ما داریم که کمتر بهش توجه شده و اون بحث کارگزاران. کارگزاران اصلی امام در مدینه نصب میشن و کارگزارانی که باید عزل بشن در همون مدینه عزل میشن، که ظاهراً یکی دو تا بیشتر باقی نمیمونن. یکی از اونها ابو موسی اشعری در کوفه، شاید به اصرار مالک که طرفدارش بوده تا یه زمانی. و حالا بحث میکنیم ما در بحث کارگزاران به اصطلاح یک سطور سیاهی داریم، یعنی اینایی که امام نصب کرده و اونایی که امام عزل کرده، و یه سطور سفیدی داریم. حالا تعبیر سطور سفید و سیاه اینجا تعبیر مسامحیه، یعنی اونایی که امام نصب نکرده، اونایی که امام نصب نکرده. مثلا کیا امام نصب نکرده؟ فرزندانش را نصب نکرده، که اینا حالا تقسیم میکنیم به همسو و ناهمسو. کسانی که همسو بودن امام نصب نکرده. مثلا چرا مالک اشعری را امام در همون آغاز نصب نکرده؟ چرا امام حسن و امام حسین را امام نصب نکرده؟ و همینطور کسانی را که امام عزل نکرده. یه بحثی هست حالا در بحث مالک، شخصیت شناسی ما این بحثا میکنیم، که برخی ها فقط به این بحث توجه دارن و کلیت زندگی مالک را توجه ندارن. در کلام امام علی علیه السلام شاید بهترین و بیشترین توصیفات از مالک در فرمایشات امام علی علیه السلام هست، اون هم در وقتی که خبر شهادت شنیده میشد یا قبل از اون، که امام ایشون را انتخاب میکنه برای مصر. و خب شهرت مالکان به نامه 53 هست به مالک. من تعبیرم اینه که یکی از خوشبختی های مالک، خوششانسی های مالک، اینه که به مصر نرسید، که اگر به مصر میرسید خیلی سخت بود این به اصطلاح عهدنامه رو بخواد اجرا بکنه. و واقعا یک کسی باید در سطح خود حضرت باشه این ریز را بتونه بررسی کنه.
در یکی از جمعه های سال 36 هجری پس از پایان جنگ جمل، امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد جامع شهر بصره به منبر رفتند و در نکوهش مردم بصره فرمودند: شما پیروان شتر بودید، تا شتر صدا می کرد می جنگیدید و تا دست و پای آن قطع کردید فرار کردید. اخلاق شما پست و پیمان شما از هم گسسته و دین شما دروئی و آب